هم خیلی مظلوم واقع شده.
اتفاقا جناب آقای ارشاد رئیس کمیسیون فرنگی نیست، فراکسیون گردشگری، یک فراکسیون مستقل از کمیسیون، و اهدافی که پیگیری میکنه ممکنه در بسیاری از جا مشترک باشه یا اهدافشون مشترک باشه، ولی اگر قرار بود فراکسیون گردشگری اهدافی رو دنبال کنه که کمیسیون فرنگی دنبال میکنه، دیگه این فراکسیون تشکیل نمیشه. فراکسیون برای اهداف بر زمین مانده ای است که کمیسیون تخصصی به دنبال اونها نیست یا فراتر از اون میتونه عمل کنه. بنابراین اون نکته اقتصادی رو که شما فرمودید کمیته اقتصادی تشکیل بشه، خب این اتفاقاتی که میفته، جلساتی که فراکسیون داره با بخش خصوصی، به دنبال اینه که در جایی که بخش خصوصی باید اقداماتی انجام بده، نیاز به حمایت داره، اون حمایت ها رو انجام بده، اقدامات اقتصادی صورت بگیره. اما شعارهای انتخاباتی رو فرمودید، خب یه چیز طبیعیه که آقایونی که کاندیدا میشن، خانمایی که کاندیدا میشن، در حوزه‌های مختلف شعارهایی رو دنبال کنن، ولی یه چیز معنی‌جویی خدمت جناب علی و همه شنوندگان بگم، شما قرار نیست همه این چیزهایی که میگم باور کنید.
بله، خیلی ممنون جناب آقای نیکفر، متشکر از این که به این زیبایی به ما پاسخها رو میدید، ما تفاوت رو احساس میکنیم. خیلی ممنون از شما که با ما همراه بودید. متشکر جناب نیکفر، عضو فراکسیون گردشگری مجلس شورای اسلامی. جناب آقای محمد حسین یزدانی، رئیس انجمن صنفی راهنمایان گردشگری، در خدمتتون هستیم. شما توضیحاتتون رو دادین؟
هر خدمت شما که خب توضیحات مبسوط و دوستان دادن.
شما نوبت شما رسید، چون آقای چیز داشتن صحبت میکردن،
جناب آقای سعید ناقص مون
بله. میخوای بر میگردیم جناب آقای سعید که باشون در ادامه داشته باشیم صحبت رو، چون آقای نیکفر اومدن روی خط دیگه، ما گفتیم مهمان ارجحه.
بله
خیلی ممنون، شما صحبتتون مونده بود.
من فقط در مورد انجمن های صنفی و در حقیقت 21 استان عرض کردم
خدمتتون. آها فرمودید اینو، ببخشید جناب.
خواهش میکنم، البته میخواستم خدمتتون بگم که در مجموع بالغ بر 3000 راهنمای گردشگری عضو کانون انجمن های صنفی راهنمایان گردشگری هستن که اینها به واسطه عضویت انجمنهاشون این عضویت رو دارن، و همینطور انجمن صنفی رقیق کانون انجمنهای صنفی راهنمای گردشگری سراسر کشور عضو فدراسیون جهانی راهنمایان گردشگری است.
الان شما آقای یزدانی،
آقای یزدانی رئیس انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان تهرانن، و همزمان با توجه به اینکه انجمن صنفی راهنمای گردشگری استان تهران عضو کانون سراسری هست، پس من تشکیلات رو براتون بازتر کنم تا شفافتر بشه. ما با توجه به این که قوانینی که پیروی میکنیم و جایی که ثبت شدیم وزارت کار هست، انجمنهای ما توسط اداره کار استان خودشون ثبت میشن. یک انجمن باید که حداقل 50 فرد، یعنی راهنمای گردشگری اداره کار، حالا با توجه به اساسنامه برخی از انجمنهای ما با در حقیقت گواهی پایان دوره،
یعنی یک کلاس میتونن با هم جمع بشن 50 نفر، یه انجمن میتونن سر
میتونن، ولی توی برخی از استان سیستان و بلوچستان یا توی بوشهر یا توی ایلام حتی این 50 نفر هم وجود ندارن.
یعنی نداریم 50 نفر، یا به صورت
جدا کنه راهنمای گردشگری دارای کارت در این استان ها وجود ندارن.
خب همین نشون میده که صنعت گردشگری مشرقیه، یه استانی که از یه کشور بزرگتره به لحاظ وسعت، به لحاظ جاذبه مسلما بیشتر. ما الان در فهرست جهانی یونسکو با این تعداد اثری که داریم، 32 اثر ثبت جهانی داریم، در رتبه 11ام از 161 کشور جهان ایستادیم، ولی الان شما میفرمایید که در بعضی از استان‌ها 50 نفر با هم جمع نمیشن. خیلی جالبه.
بله، شاید لازم باشه که سازمان میراث فرهنگی اون استان تلاش بکنه برای اینکه حمایت بکنه از برخی از علاقمندان و کسانی که تو این رشته حداقل درس خوندن، تا اینها دوره راهنمای گردشگری رو بگذرونن. برخی از استان‌های محروم راهنمای علاقمندانی توی اون استان وجود دارن، ولی امکان اینکه بخوان به تهران یا یکی دیگه از استان‌ها برن برای اینکه دوره بگذرن ندارن. اگر که سازمان میراث فرهنگی تو این زمینه حمایت بکنه، یا حتی دولت حمایت بکنه، شاید بتونن که دو دوره رو با در حقیقت یک حمایت، یعنی فاندی براشون در نظر بگیرن، یک بودجه براش در نظر بگیرن و اونا بتونن این دوره رو برگزار بکنن و به این طریق بتونن انجمنشون تشکیل.
اصلا جان ماجسه قرار نیستن کسی که مثلا در یک شهر مرزی مثلا در جنوب شرق کشور قرار داده با اون که تو تهران یه دوره رو ببینن، اصلا اون افرادی که میان اونجا بازدید میخوان بکنم، ممکنه ما بخوایم اینا رو متفاوت ببینیم. ببین الان تو خود شهر تهران همین، من همش مثالم تهرانه، ببین اصلا استان تهران، شهر تهران نگاه میکنه، شهرداری تهران الان اون کفسازی که داره میکنه برای خیابان شهر ری در مثلا جنوب شهر، همون که در دربندی که یک کیلومتر اختلاف آب ارتفاعی دارن، آب و هوا اونجا بارانی هست، با اون که آب و هوای کویری داره یکی میبینن. ببین در این پایتخت هم ما یک شهر رو نباید یه جور ببینیم، یه جور میبینیم.
با توجه به اینکه کارتی که به این دوستان داده میشه کارت نشنال گاید، یعنی راهنمای ملی هست، سرفصل‌هایی که آموزش داده میشه یکسانه.
بله.
اما در برخی از استان‌ها مؤسسات آموزشی که در استان‌ها شکل گرفته، اینها اضافه‌تر یا حداقل مثال‌هایی که می‌زنن و دوره‌های عملی که کار می‌کنن رو بیشتر متمرکز روی بناهای شهر یا استان خودشون می‌ذارن، اما دوره در حقیقت دوره ملی هست و کارت مجوز فعالیت در کل کشور.
این خانه‌های بومگردی که راه افتاده، خیلی روستاهای ما یاد گرفتن به عینه که میتونن استفاده بکنن از آنچه که دارن. ببینیم ما این موزلی که تو نگاه مدیرانمون در چند سال پیش بود و الان خوشبختانه در حال اصلاح شدنه، اینه که فکر میکنن که بعد همون چیزی که اون خارجی میخواد اون چیزی که اینا میخوان. یعنی ما یه سری مهمون بودن، اومده بودن، میخواستیم ببریم اینا رو بگردونیم. روزی که من اینا رو بردم به سمت تهران تاریخی، سمت کاخ گلستان، به من میگفتن که چقدر خوشحالیم که ما میخوایم بریم بازار رو ببینیم. هر چی دیروز به این مسئولین این وزارتخونه میگفتیم که آقا ما داریم پاساژهای بزرگتر، داریم مالای بزرگتر، چرا آوردین اینجا رو به ما نشون میدید؟ ما بازار تهران رو میخوایم ببینیم. یعنی ممکنه که یه چیزایی ما داشته باشیم اصلا برای خودمون خیلی جذاب نباشه، ولی برای اون گردشگرا خیلی جذاب باشه، مخصوصا تو این نقاط روستایی یا جاهایی که ما زندگی میکنیم. یک روستایی ساده اون اتاقش ممکنه انقدر جذاب باشه برای خارجی، مدل زندگی کردنش، اون سرشیر محلی که صبح میذاره سر سفره، اون پنیر و کره و خامه‌ای که درست میکنه، اون گوشت محل، انقدر میتونه جذاب باشه. اینا رو نمیدیدیم ما. جدیداً یک اتفاقاتی داره میفته و مخصوصا روستاییان ما یاد گرفتن که میتونن حفظ بکنن هویت خودشون و هویتشون میتونن پول در. این خیلی نکته مهمیه. ببینید الان آقای رفیعی شادی صحبتی کردن، گفتن مادامی که ما این رو به صورت اقتصادی نبینیم نمیتونیم اسم از صنعت ببریم. الان موضوعی که ما داریم اینه که ما نیاز داریم که این رو اقتصادی ببینیم. الان در شهرهای محروم ما کسانی رو داریم در روستاها، اینا علاقمندن، گردشگرا میان دارن به اینا نشون میدن، ولی به قول شما خوب اون رو یه دوره‌ای هم بدیم بهش، بگیم که ببین اگه گردشگر اومد مدیریت بحرانش به این شکل اتفاق افتاد، این کارو باید بکنی. اگر سوال پرسید، چون بالاخره همه علاقمندن، یه سری سوالات هم بپرسن، این دوره‌ها رو بتونیم برگزار کنیم. من اگر اجازه میدین شما اینو رو یادداشت کنم به عنوان یکی از پیشنهاداتی که ما بعداً به سازمان میراث فرهنگی و به رئیس محترم سازمان میراث فرهنگی ارائه بکنیم، اینه که ما بتونیم در مناطق مختلف برنامه ریزی رو داشته باشیم که بتونیم آموزش بدیم اون راهنمایان منطقه رو بدونن که برن به شهرهای دیگه.
بله. در استانهای برخوردار ما این مشکل نداریم، ولی در استانهای مرزی و استانهایی که گردشگری آنچنان رشد نکرده بنا به دلایل مختلف که میتونه دلایل امنیتی یکی از عمده‌ترین دلایل باشه یا اینکه جاذبه‌اش کمتر شناخته شده است، اینها این مشکلات رو دارن. ما امیدواریم که سازمان میراث فرهنگی
ما سه هفته پیش مدیر کل محترم استان سیستان بلوچستان اینجا تشریف داشتن، اتفاقا یکی از راهنمایان ما دعوت کرده بودیم. سیستان بلوچستان رو سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کشور اینجا تشریف داشتن و اون راهنما میگفتن که من بیکار شدم برای اینکه گردشگر انقدر شما پول هواپیما رو زیاد کردید که میگه آقا به ما ارتباطی نداره، اون پروازش مال ما نیست، مال منطقه آزاد چابهاره، پول بلیتش از ترکیه گرونتره، پول اقامت، یعنی یه اقامت مثلا در اونجا 6 میلیون تومان تموم میشه، طرف مثلا با 3 میلیون تومان میره به این کشورهای اطراف. حالا موضوعی که پیش اومد این بود که این راهنمای گردشگری انقدر ناراحت بود که میگفت من یه موقعی خیلی خوب کار میکردم، دوستان منم رها کردن کارشون رو برای اینکه فصلی دوره‌ای و نمیتونیم توی این کار بمونیم و انشاءالله که یک نگاه ویژه‌ای و اون سوبسیدهایی که باید داده بشه، حمایتایی که باید انجام بشه انجام بشه. خب این یه مورد رو من نوشتم، در ادامه دوست دارم بقیه موارد رو هم شما مطرح بکنید. خب جناب آقای محمد حسین یزدانی، شما رئیس انجمن صنفی راهنمای گردشگری تهران هستین، در خدمتتونیم. اوضاع اول تهران چطوره؟
خوبه، داره بارون میاد.
خیلی عالی. خب الان ما چرا این چینی ها اینقدر ناراحتن؟ میگن ما گردشگری چینی زبان نداریم، ژاپنی ها میگن ما نداریم، غذای چینی نداریم بخوریم، چیه داستانش؟
از خدمت شما که یه اجازه میخوام دکتر از شما اون که برگردیم به موضوع چالش تشکل ها.
بله.
اون موضوعات گردشگری خیلی گسترده است و ما همجوری اگه بگیم بریم جلو از بومگردی و بعد مشکلات راهنمایان چی.
نه من همین راهنمایان رو گفتم، یعنی میگم یعنی واقعا تو این شهر 14 12 میلیون نفری.
بله.
ما مثلا 50 نفر 20 نفر نداریم واقعا که مثلا
جلوه. مثلا خود کانون در سال گذشته یه تحقیقاتی رو ارائه کرده و در حالی که مثلا ما بر اساس بررسی که از بازار چینی زبان‌ها و چینی زبان‌هایی که به ایران سفر می‌کنن در حقیقت یه در حقیقت ارزیابی کرده بود، یه گزارش رو به سازمان ارائه کرد به همون معاونت گردشگری که آقا ما این تعداد راهنمای چینی زبان لازم داریم برای اینکه بتونیم اینا رو ببینیم. اتفاقا همینجا برمیگردیم به نقش تشکل‌ها. ببینید تشکل‌ها اتفاقا به این موضوعات فکر می‌کنن چون تو حوزه بخش خصوصی درگیر هستن و ما حداقل با به عنوان راهنما ارتباط خیلی نزدیکی با آژانس‌های مسافرتی داریم و کاملا این حوزه عرضه و تقاضا رو داریم می‌بینیم که به چه شکلی داره پیش میره. بنابراین ما میام تو این حوزه به صورت منسجم ورود می‌کنیم و اطلاعات رو می‌دیم. اینکه اون مجموعه چقدر به کار ببنده خیلی شرایط متفاوتی. ما خودمون مثلا در تشکل استان تهران میایم دوره‌های زبان چینی تو حوزه گردشگری رو میایم کمک می‌کنیم به مجموعه‌ای که دارن تو حوزه زبان چینی کار می‌کنن، میگیم بیاین تو حوزه گردشگری ورود کنید، زبان گردشگری چینی رو آموزش بدید و حتی به راهنماها با تخفیفات مختلف میگیم بیاین برین این دوره رو آموزش ببینین و زبان چینی رو بیاموزید. برای همین فقط چون رو کیس زبان چینی بحث کردید شما عرض می‌کنم. خب ولی این وظیفه ما تشکل نیست. ما در حقیقت هم دیگه آقای برات تو صحبت شرکت من باید از حقوق همسنفام دفاع بکنم و باید همسنفام یه طوری برنامه‌ریزی براشون انجام بدم که بیشترین امکانات بسم چون بدونم بتونن از این فضا استفاده بکنن.
ولی خودتون دارین برای خودتون برنامه‌ریزی
خودمون داریم همه کار رو میکنیم، یعنی سیاست گذاری میکنیم، برنامه ریزی میکنیم، اجرا میکنیم و خب سازمان هم درگیری خودشو داره. به هر حال سازمان متاسفانه الان ظاهرا در یک دوران بلوغی به سر میبره، همزمان که در دوران بلوغ به سر میبره انگار در دوران تولد هم به سر میبره، یعنی تازه هنوز شکل نگرفته بعد از اون همه بالا پایین کردن و جابجا شدن و تفکیک شدن و ترکیب شدن و شیراز رفتن و اصفهان برگشتن و دوباره تجمیع شدن در تهران، دوباره بحث وزارت خونه شدن، یعنی این انگار که همیشه این سازمان در حال نمو و هیچ برنامه بلند مدتی رو دنبال نمی‌کنه.
بله.
معمولا یه اتفاقی که میفته این است که بخش خصوصی از یه جایی به بعد دیگه ناامید میشه از حوزه دولتی، میگه آقا خب دولت داره کار خودش میکنه، الان واقعا سازمان رسانه داره تلاش میکنه خودش رو اثبات کنه مجموعه های دیگه. خود سازمان گردشگری قانون خاص تأسیس سازمان گردشگری امسال به وجود نیامده، اصلاحیش مال سال 94، تولیدش مال سال 84. هنوز تو این سالها سازمان داره تلاش میکنه خودش رو اثبات بکنه مجموعه های مختلف. همین تو حوزه راهنمایان گردشگری اگر ما نبودیم در حوزه تشکل ها، الان سازمان فنی حرفه‌ای داشت کارت راهنمای گردشگری میداد، همین الان فدراسیون کوهنوردی در حال دادن کارت راهنمایان کوهستانه.
بله این چالش ها... ماده برنامه داشتیم اتفاقا برای من جالب.
بله.
بود
اینا چالش هاست که همین الان سازمان خودش باش دست به گریبانه و ما یه جایی میگیم خب این سازمان خودش در حقیقت داره انگار متولد میشه و انگار داره خودش تازه نمو میکنه و داره جایگیر میشه تو مجموعه. حالا یه ذره وقتی واقعیت ها نگاه بکنیم انگار که توقع زیادی از سازمان میخوایم بگیم آقا حالا بیا تو این مرحله کن، ولی یه اتفاقاتی هم این کنارا میفته که آدم تعجبم میکنه. خب همین سازمانی که هنوز ما داریم میبینیم که اون دوران بلوغ خودشو پشت سر نذاشته و با چالش های زیادی در ارتباطه، یه هم میاد و در یک آیین نامه ای میگه آقا من میخوام برای تشکل برای در حقیقت تأسیساتم تشکل را اندازی بکنم. مشخصا خیلی ساده است بهتون میگم، فاصله مثال میزن در حوزه راهنمایان، فاصله آیین‌نامه هیئت وزیران که میاد و میگه که آقا یه آیین‌نامه یازده‌بندی میده در حوزه فعالیت راهنمای گردشگری با ارائه دستورهای مربوطه‌اش، مشخصا الان معلومه، فکر کنم الان آخرین ورژنش دست آقای برات باشه، یا اتفاقی که میفته تو این حوزه این است که میاد فشارهایی رو میذاره در حوزه‌های مختلف که آقا ما می‌خوایم تشکل گردشگری تأسیس بکنیم. الان یعنی خیلی جالبه که یه تشکل‌هایی که میان می‌خوان به کمک سازمان بیان و سازمان رو کمک بکنن در مسیر خودش و کردن تو این سال‌ها، یعنی در مسیر وزارت خونه شدن این سازمان رو کمک کردن، در مسیر به اصطلاح مدیران لایق و انتخاب اونها کمک کردن، در خیلی مملکت کمک کردن، مثلا بدنه اصلی صنعت گردشگری هستن تشکل‌های بخش خصوصی، یهو میان انگار که جلوی سازمان قرار بگیرن، یه مجموعه تو سازمان میاد و میگه آقا خب حالا اگه این کارو میکنید یا ما اصلا با شما هیچ کاری نداریم، میریم واسه خودمون تشکل‌های رو تأسیس میکنیم. ولی جالبه اصلا خود سازمان دیگه. آره خود سازمان الان تو قلب یه چالشه و بعد میاد یه چالش جدیدم ایجاد میکنه، انگار که ما دوست داریم یه تسلسل چالشی داشته باشیم. خود گردشگری که میگه آقا من هر کاری بخوام بکنم در فضای آرام و امن میتونم انجام بدم، انگار که سازمان ما اومده چالش‌های ایجاد بکنه. یه زمانی من یه دوستی اسم ببرم، آقای ملک‌زاده، اون موقع معاون گردشگری بود، توی سمیناری دعوت کرده بودن، ایشون معاون گردشگری بود، یا آقای مد از دوستان ما بود، رفت بالای استن سخنرانی کرد، آقای ملک‌زاده برخورد برگشت گفت آقا مشکل گردشگری کشور ما سازمانه، نمیخوام من نظرم این نیست، ولی نظر اون دوست این بود. برای چی؟ برای اینکه این سازمان هی میخواد بیاد خودش رو هول بده وسط این فرایندهای سرد گردشگری، نمیخواد بگه من هستم، در حالی که هست، واقعا وجود داره، ولی جایگاه خودش رو در یک جای کلان انگار نمیبینه، باید در یک جایگاه سیاست‌گذارانه به جای اینکه بخواد بیاد با من تشکل رو در رو بشه، باید بره با مجلس رو در رو بشه، باید بره از مجلس خواسته هاشو بگه، باید بره توی وزیران چونه بزنه. برای گردشگری کشور سازمان وظیفه‌ش نیست که بیاد با من روبرو بشه، به نظر من کاری ندارم، من کار خودم میکنم، سازمان باشه یا نباشه من راهنمای گردشگری ام و کار خودم میکنم.
بله جناب یزدانی عزیز گرام، ببینید ما تقریبا هم رؤسای سازمان هم مدیرانشون اینجا معاونین، حداقل چند دوره است که من تمام رئیسای سازمان مهمون برنامه خود ما بودن، با من ساعت‌ها صحبت کردن قبل از برنامه بعد از برنامه، مدیرانشون همچنین هفته‌های مختلف میان اینجا ما صحبت میکنیم. واقعا اون چی که من تو این سال‌ها دیدم و شنیدم اینه که این دوستان هم مثل شما فکر میکنن، یعنی چیز غیر از این فکر نمیکنن. که یه مثال ساده‌شو من همیشه تو برنامه‌ها میزنم، میگن که یک کسی یه زمانی در سازمان میراث فرهنگی مدیر بود، الان نیست، امروز من و شما حاضریم چقدر هزینه بکنیم که حرفای ایشون رو بخریم و استفاده بکنیم، امروز حتی شاید ممکنه 1000 تومان هم امروز پول ندیم، ولی این آقا مثلا 2 سال برای کشور تصمیم بله. گرفته، یا مثلا اون بسته به اون شرایط. ببینید این مسائلی هستش که ما داریم و به این راحتی ها هم حل نمیشه. دوستانی هم که خودشون در سازمان هستن میتونن که برنامه مدون و بلند مدتی وجود نداره و در ایران همه برنامه ما کوتاه مدته. الان جناب آقای برات از سازمان میراث فرهنگی تشریف آوردن، الان نمیدونن نه خودشون نه مدیرشون نه رئیس بالادن رئیس سازمان نمیدونن که آیا صبح سر اینجا هستن یا نیستن، هیچ تضمینی وجود نداره، هیچ برنامه ریزی بلند مدتی هم ما نداریم، کوتاه مدت داریم، حتی میان مدت ادامه دار هم نداریم، یعنی یکی بگیم نفر بعدی مثل دوی میدانی که مثلا میدوی این چوب رو میده به نفر بعدی، واقعا این موضوع رو داریم. خب شنوندگان محترم، با برنامه رواق تماشا با ما همراه هستید و با دوستان عزیز داریم در رابطه با تشکل‌های گردشگری و چالش‌های پیش رو هم صحبت می‌کنیم. خب جناب آقای رفیع شاد در خدمتون هستیم، این چی شد بالاخره این کمیسیون تو مجلس؟ ما میدونیم اقتصادی نیست.
والله دکتر اینطوری که خب نمایندگان محترمی شده. که در فراکسیون گردشگری عضویت دارن همگی از با پیش‌زمینه فرهنگی در کمیسیون در عضو میخوام فراکسیون گردشگری مجلس حضور دارن و حقیقت من خودم قانع نشدم روی موضوع. عرضم به حضورتون که پیرو فرمایشات دوستان جناب یزدانی در خصوص ماده 25 صحبت کردن. آیا دکتر من یه سال خاطرم هست توی دانشگاه یه تحقیقی رو به دانشجوی خودم ارادن در خصوص اصل 44 قانون اساسی در گردشگری. خب استعداد دارید که اصل 44 قانون اساسی از معنویات مقام معظم رهبری هست، خیلی تاکید داشتن روی این موضوع، نهایتا خیلی جالب بود. حالا نه در گردشگری، ما جنبندی اون کلاس با دانشجوها به این رسیدیم که علاوه بر این که اصل 44 در کشور اجرا نشده، باعث شده زنجیره دولت هم بزرگتر شده. یعنی شرکت‌های شپ دولتی یا مؤسسات شپ دولتی ایجاد شده.
شما موزلاتی که ما الان داریم بس هتل‌های دولتی هست.
حالا جالب این بود که ماده 25 منو دقیقا یاد اون موضوع تحقیق دانشگاهی انداخت که به نوعی من فکر میکنم بخش خصوصی قرار بود در یک شرایطی قرار بگیره که خب به صورت شبه دولتی اداره بشه. در ابتدا که اصلا ماده هایی که در اساسنامه اون گنجونده شده بود خب خیلی به نفع بخش خصوصی نبود. ما ساعتها جلسات مکرر با دوستان در انجمنها و اتحادیه‌های مختلف نشستیم تا به این نتیجه رسیدیم که فعلا این موضوع متوقف بشه و آقای مونسان هم باز در نمایشگاه بین‌المللی اخیر تهران اعلام کردن که ماده 25 رو دستور توقفش دادن، که خب این برای ما خیلی دلگرم کننده بود. نه اینی که بخوایم در کلیات موضوع ما بخوایم یا فعل موضوع ایراد بگیریم، اما بر نحوه اجرا و مفادی که در اساسنامه ماده 25 گنجونده شده بود خوشایند نه انجمن صنفی دفاتر مسافرتی و میتونم بگم سایر انجمنها در حوزه های مختلف، حتی هتلداران، حتی راهنمایان و دیگر عزیزان بود. اما واقعیت اینه که دکتر ما چالش های بزرگی رو توی بخش خصوصی داریم به نوعی تحمل میکنیم. این چالش ها در حوزه های مختلف هستش. ما خب در شرایط تحریم قرار داریم، شرایط تحریم داره فشار اقتصادی رو کشور تحمیل میکنه، اما واقعیت اینه که شاید تحریم ها تا یه حدودی بتونه مشکل ساز شه برای کشورمون، اما واقعیت چیزی که به عینه میتونیم شاهدش باشیم که مشکل عدیده برای کشور لشکر بیکاران هست. صنعت گردشگری به عنوان یک صنعت زود بازده، به عنوان یک صنعتی که میتونه سیل عظیمی از نرخ رشد بیکاری رو در کشور کاهش بده، الان به چه صورت داریم باش برخورد میکنیم؟ ما واقعیت اینه تحریم های داخلی توی صنعت گردشگری ما را داره از پا در میاره. مشکلاتی که با اداره مالیاتی داریم، مشکلاتی که با اداره بیمه و سازمان تامین اجتماعی داریم، تمامی اینها نهایتا منجر به تعدیلی یا تعدیل نیرو در بنگاه اقتصادی در حوزه گردشگریه. ما اینو رها کردیم، بعد میریم میگیم 5 میلیون وام زود بازده میدیم هر کی دو نفر استخدام کنه. اون چیزی که داشته ماهسای دکتر ارزم بزرگتر، این حوزه ای که میخوام اشاره کنم حوزه دوستان راهنما هست، ولی واقعیت راهنمایان گردشگری همیشه پیشانی صنعت گردشگری بودن. شما در نظر بگیرید که سالهاست موضوع بیمه راهنمایان گردشگری مطرح شده و تا به امروز البته دوستان بعد فرمایش شما از یه نکته دیگه زعم اینی که من افتخار اینو داشتم که در گذشته راهنمای گردشگری بودم، یه تعصب اونوری هم دارم. ارزم اینه که واقعیت
به نظر من همه اول بعد راهنمای خودشون به این از جز که راهنمان بعد بیان وارد شن.
دقیقاً. عرضم به حضورتون شما در از یه راهنمای گردشگری میخواد از خانواده‌اش دور شه، بره یه گروهی رو هدایت کنه، آیا خدای نکرده بچهش الان مریض شده، دچار سانحه‌ای شده، فکر و خیال این موضوع آیا اصلا میتونه اون خیال راحت، فکر راحت رو برای سرپرستی و گاید بودن در یک گروه بخواد داشته باشه؟ متاسفانه معضلات و مشکلاتمون در صنعت گردشگری بسیار زیاده و تا زمانی که ما حمایت‌های بخش دولتی رو نداشته باشیم و واقعیت قضیه از آفرها و سوبسیدهای دولتی نتونیم استفاده کنیم، دچار چالش هستیم و امیدواریم که زودتر این قضایا و مشکلات حل بشه. اگر واقعا به فکر صنعت گردشگری هستیم، اگر به فکر این هستیم که جایگزین صنعت نفت بشه، این تکلیف یس یا نو توریسم رو باید تو کشور مشخص کنیم.
بسیار عالی. خب شنوندگان محترم، یک رفت و برگشت کوتاهی به داخل اتاق فرمان خواهیم داشت. با ما همراه باشید با برنامه رواق تماشا.
تو دلم نقل یه حرفایی هست که بگم میری نگم میمیرم، بعضی ها بدجوری عاشق میشم، عشق یعنی تو بمون من میرم، تو که میری نفسم میگیره، همه خستگیات یک جا چند، تو بخندی همه چی حل میشه، تو بخندی همه چی خوبه، بخند بخند بخند. همه چی خوبه فقط دلتنگم، آخه هیچی مثل دلتنگی نیست، دو تا دریاچه تو چشماته، ولی هیچ دریاچه این رنگی نیست، هنوزم دور خودم میچرخم، من و این عقربه ها هم دردیم، ساعت ها از سر هم رد میشن، ما فقط میریم و برمیگردیم. تو دلم نقله یه حرفایی هست که بگم میری نگم میمیرم، بعضیا بدجوری عاشق میشن، عشق یعنی تو بمون من میرم، تو که میری نفسم میگیره، همه خستگیات یک جا چند، تو بخندی همه چی حل میشه، تو بخندی همه چی خوبه، بخند بخند بخند. همه چی خوبه فقط دلتنگم، آخه هیچی مثل دلتنگی نیست، دوتا دریاچه تو چشمات، ولی هیچ دریاچه این رنگی نیست، هنوزم دور خودم میچرخم، من و این عقربه ها هم داریم، ساعت ها از سر هم رد میشن، ما فقط میریم و برمیگردیم. تو که رفتی و رسیدی به بهار، هنوز اینجا سر کوه و برفه، آخرش عشق تو بیرونم زد، مرد بیرون بشه خیلی حرفه. تو که رفتی و رسیدی به بهار، هنوز اینجا سر کوها برفه، آخرش عشق تو ویرونم کرد، مرد ویرون بشه خیلی حرفه. تو دلم نقله یه حرفایی هست.
خب سلام مجدد خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه. من امیررضا فرح‌بود با برنامه رواق تماشا در خدمت شما عزیزان هستیم. داریم صحبت میکنیم با دوستان و کارشناسان عزیز در رابطه با تشکل‌های گردشگری، چالش‌های پیش رو. سه تا از دوستان از بخش خصوصی اومدن، یکی از دوستان آقای اسماعیل برات از سازمان میراث فرهنگی گردشگری سنت دستی اومدن. ما تو این یک ساعت تو تونستیم به این سازمان تاختیم و هرچی تونستیم گفتیم. ایشون هم معاون اداره کل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری هستن. حالا ما میخوایم به ایشون هم میکروفون رو بدیم، یه ذره وقت بیشتر بدیم که یه ذره دفاع بکنن. آقای برات تنها اومدین، کمک میخواین باز بگیم تماس بگیرن. من شما میبینم نوشته اداره کل نظارت ارزیابی. ببینید، من با این قوانینی که سازمان میراث داره، البته ببخشید در تو کار ممکنه همه اختلاف نظر داشته باشن، هیچ ارتباطی نداره، دوستان شما همه دوستان